اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، شب همه شما بخیر. من قدیر مشرف هستم و توجه شما را به خبرهای این ساعت از محمد احمدی جلب می‌داریم.
سلام شنوندگان گرامی، ریاست جمهوری افغانستان امروز یک شنبه را ماتم ملی و عزاداری جهت ارج‌گذاری به قربانیان حمله روز جمعه بر قل اردوی 209 شاهین در ولایت بلخ اعلام کرده است. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به صدای آمریکا گفت که امروز در ارگ ریاست جمهوری و تمام مساجد این کشور برای قربانیان رویداد بلخ محافل دعاخوانی برگزار می شود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان گفته است که به دنبال رویداد خونین روز جمعه در قل اردوی 209 شاهین در ولایت بلخ، جنگجویان طالب را برادر خطاب نخواهد کرد. در حمله مهاجمان طالب که یونیفرم نظامی به تن داشتند، ده‌ها نظامی افغان کشته و زخمی شدند. حکومت افغانستان این حمله را بزدلانه، ننگین و تروریستی خوانده است. ایران، پاکستان و سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل هم این رویداد را محکوم کرده است. یک کاندید ریاست جمهوری ایران امروز گفت که توافقنامه تاریخی هسته‌ای سال 2015 آن کشور با قدرت‌های جهان در برطرف کردن تعزیرات یا بهبود اقتصاد آن کشور ناکام بوده است. مصطفی میرسلیم، کاندید محافظه‌کار ریاست جمهوری ایران، در کنفرانس خبری گفت که نزدیکی حسن روحانی رئیس جمهور ایران با غرب ناکام بوده است و افزود که تحریم‌ها باقی خواهد ماند و حتی تشدید خواهد شد. مقام‌های عراقی می‌گویند که تندروان گروه دولت اسلامی بر یک پایگاه پلیس در شهرک حمله کردند که آن پایگاه مرکز انسجام برای اجرای تهاجم در موسل بود. در آن حمله کم از کم یک منصب پلیس کشته شد. پلیس اسرائیل می‌گوید که یک جوان 18 ساله فلسطینی 4 نفر را به ضربه چاقو به گونه سطحی در شهر تل ابیب زخمی کرده است. مهاجم توقیف شده است. هنوز معلوم نیست که آیا حمله امروز انگیزه سیاسی داشته است یا نه. از سپتامبر سال 2015 به این سو فلسطینیان 42 اسرائیلی، 2 آمریکایی بازدیدکننده و یک گردشگر بریتانیایی را در موجی از حملات با چاقو، گلوله‌باری و حمله با موتر کشته است. نیروهای حکومتی سوریه یک شهرک مرکزی و چندین روستای اطراف آن را برای تقویت امنیت در ساحات نزدیک نیروهای وفادار به بشار اسد رئیس جمهور آن کشور تصرف کرده اند. سحر عظیمی با شرح بیشترین خبر.
رسانه‌های دولتی سوریه و گروه ناظران مخالفین امروز با بیان این خبر گفتند که نیروهای بشار اسد به عمق ساحات تحت کنترل شورشیان در دمشق پیشروی می‌کنند. پیشروی‌های تازه در حالی انجام شده است که آنتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد، به مناسبت روز استقلال سوریه به رهبران کشور پیام فرستاد. حکومت اسد هنوز هم کرسی خود را با وجودی در ملل متحد حفظ کرده است که 22 عضو اتحادیه عرب عضویت آن کشور را در سال 2012 به تعلیق درآوردند.
وزارت داخله فرانسه میگوید که اشتراک رای دهندگان در اولین دور انتخابات ریاست جمهوری این کشور عین میزان اشتراک مردم در انتخابات 2012 است. تا نیمه روز یکشنبه طبق معلومات این وزارت 28.54% رای دهندگان واجد شرایط رای دادند. تحلیلگران گفتند که از اشتراک پایین رای دهندگان در انتخابات ماریان لوپن، کاندید راستگرای افراطی، مستفید خواهد شد. تحلیلگران میگن طرفداران ماریان لوپن اشتیاق بیشتر برای اشتراک در انتخابات داشته و در مقایسه با بعضی از هواداران کاندیدان دیگر اطمینان بیشتر و رای دادن در انتخابات دارند. شاه سلمان پادشاه عربستان سعودی فرمانی را صادر کرده است که مزایای سکتور دولتی دوباره برقرار شده است. نسرین محمودعزی با شرح این خبر.
این فرمان بعد از کاهش قیم نفت در آن کشور شاهی برای جلوگیری از مصارف بلند و اجرای تدابیر سختگیرانه حساس صادر شده است. طبق این فرمان صادر شده شام شنبه، شاه سلمان مایل به فراهم کردن رفاه برای اتباع سعودی است و تمام کمک هزینه ها، مزایا و پاداش های مالی را به مقام های ملکی و نظامی دوباره مقرر کرده است. او همچنان فرمان داده است که پرسنل امنیتی آن کشور دخیل در جنگ یمن 2 ماه معاش اضافی دریافت خواهند کرد. تقریبا نصف مصارف حکومت عربستان سعودی در سال 2015 صرف دستمزدها، معاشات و پاداش‌های مالی شده است.
وزیر خارجه چین میگوید چین به حسب سلاح هسته‌ای در شبه جزیره کره تاکید دارد و به پیگیری از سرگیری مذاکرات میان طرف‌های درگیر ادامه خواهد داد. یانگ یی انصارات را حین دیدارش از یونان بیان داشت. این مقام چینی برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی تمدن‌های باستانی به یونان سفر کرده بود. در اینجا به ختم مشروع خبرهای افغانستان و جهان میرسیم. با حال گزارش‌های تهیه شده در این ساعت را میشنوید.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
توجه کنید به گزارش ها. سرپرست سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که ماهیت جنگ در آن کشور تغییر کرده و ملت باید در برابر جنگ روانی دشمن مقاومت داشته باشند و در کنار هم بیستند و مانند مشت گره کرده به دشمن پاسخ داده شود. شرح بیشتر از عبدالحی ورشان.
کفیل دفتر سخنگوی ریاست جمهوری بعد از ظهر امروز در یک نشست خبری در کابل در مورد حمله اخیر در قلعه اردوی شاهین مزار شریف معلومات داد و گفت که اکنون ماهیت جنگ در افغانستان تغییر کرده است و مسئله تسخیر زمین یا جغرافی ها دیگر مطرح نیست، بلکه با ایجاد روب و وحشت در میان مردم میخواهند روحی مردم را تضعیف نماید. شاه حسین مرتضوی کفیل دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در مورد چنین گفت:
دشمن پس از این که موفق نشدن در نقاط مختلف جغرافیا را کسب کنن، روی کرد و شیوه های خود تغییر داده است. آنها در تلاش هستند که با کشتار افراد ملکی، علما، معلم، خبرنگاران، حمله به رسانه ها، مساجد، تکایا، فضای رعب و وحشت حاکم کنه و اراده مردم افغانستان برای بازسازی، برای توسعه از بین ببره.
مقال آقای مرتضوی: تا دو سال قبل تلاش دشمن همیشه این بوده است که چگونه در جبهات جنگ میتواند جغرافیا به دست بیاورد، مگر امروز به همدستی بیشتر از 20 گروه تروریستی بین المللی و همکاری مافیای مواد مخدر و اقتصاد و جرمی میخواهند افغانستان را به سوی بی‌ثباتی ببرند. کفیل دفتر سخنگوی ریاست جمهوری با سوال یک خبرنگار در مورد عدم تطبیق و اجرای حکم اعدام زندانیان طالبان که به نحوی جواب به تقاضای امروز مجلس سنا نیز میباشد چنین گفت:
حکومت وحدت ملی، دولت افغانستان مانند گروه تروریستی محکمه های صحرایی نداره، یعنی هر مجرمی که باشد ولو رهبران ارشد گروه تروریستی باشد، اما پروسه محکمه عادلانه باید در مورد اونا تعیین شود و بعد قانون اساسی ما در مورد جرمهای سنگین راه اعدام باز گذاشته و صلاحیت به محاکم ما داده، برای جمهور داده.
آقای مرتضوی از رسانه ها خواست تا میان یک حکومت مسئول و برخواسته از اراده مردم و باورمند به ارزش های دموکراتیک و طالبان و دیگر گروه های تروریستی تفاوت قائل شوند و هرگز یکسان مقایسه نکنند. این در حالی است که مشران جرگه شورای ملی افغانستان امروز در نشست علنی در عکس العمل به حمله تروریستی طالبان به قلعه اردوی شاهین مزار شریف گفتند که حکومت باید برای انتقام گیری از طالبان زندانیان گروه طالبان را که حکم اعدام آنان از سوی محاکم ثلاثه کشور صادر شده است به صورت فوری عملی نماید. محمد علم ایزدیار معاون اول مجلس سنا گفت: برای تسلیت بازماندگان شهدای قلعه اردوی شاهین و مردم افغانستان و همچنان تقویت روحی سربازان نیروهای امنیتی باید زندانیان طالبان که از سوی محاکم ثلاثه به اعدام محکوم شدند به صورت دستجمعی اعدام گردد. سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در مورد آمار تلفات حادثه جمعه خونین قلعه اردوی شاهین به صورت اجمالی صحبت کرد و گفت که بیش از 100 تن کشته و زخمی به جا ماندند، اما منابع متعدد دیگر و اعداد و ارقام ارائه شده از سوی رسانه‌های اجتماعی شمار کشته شدگان را بیش از 140 تن و تعداد مجروحین را 67 تن گزارش کردند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
فعالان و نهادهای مدافع حقوق زنان در بامیان از رسیدگی درازمدت به دوسیه‌های زنان از سوی نهادهای عدلی و قضایی اظهار نگرانی می‌کنند. ظفر بامیانی در رابطه گزارش می‌دهد.
دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت بامیان می‌گوید که اکثر زنان به دلیل روند طولانی رسیدگی به قضایایشان در نهادهای عدلی و قضایی از رسیدگی به دوسیه‌هایشان انصراف می‌دهند. هوا صادقی مسئول بخش رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان در دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت بامیان می‌گوید:
روند طولانی رسیدگی به قضایای خشونت است. یک خانم که میای ممکنه که چندین ماه و حتی یک سال در بر بگیره، به خاطر او خانم نه توان ایره داره که پیگیری کنه در میورگان‌ها و نشاید همی بودجه ایره داشته باشه، که چون ترانسپورت لازم است، مسافت همی ارگان ها نسبتاً دور است و محل سکونت خانم ها، اینا ترجیح میده که منصرف شوه و در یک ماه یا دو ماه از قضیه که مگذره ترک خصومت، عرضه ترک خصومت میده و منصرف میشه. تمام حتی قضایی که در کمیسیون مراجعه نموده 70 یا 80 فیصد قضایا ترک خصومت داده. ما خود از طرف بخش زنای کمیسیون پیگیری شده در حد رسیده که دوسیه یا دستارمالی در قراره که در محکمه ارسال شده، میبینیم که خانم منصرف شده از دعوای خود. وقتی که دلیل میگیم یا بین خود خانمو مصالحات عرفی را ترجیح داده، میگم ما دیگه توانی را نداریم که پیگیری کنیم یا محکمه بریم دستارمالی بریم، دیگه می بودجه و توان نداریم.
خانم صادقی می افزاید که عرف و عنانات حاکم در جامعه مرد سالاری موجود در افغانستان و روند طولانی و پرمصرف جریان محاکم سبب شده است که زنان از دنبال کردن قضای خشونت علیه زنان منصرف شوند. در سال گذشته خورشیدی بیش از 143 مورد خشونت علیه زنان در بامیان به ثبت رسیده بود که بیشتر آنان را قضای لتوکوب، فرار از منزل و ندادن نفقه تشکیل می داد. نهادهای مدافع حقوق زنان می گویند یافته های آنان نشان می دهد که 60-70% زنانی که در ولایت بامیان مورد خشونت قرار می گیرند حاضر نیستند قضایای آنان به محکمه کشانده شود و یا مجبور می شوند که از خشونت اعمال شده بر خود چشم پوشی کنند. سغرا عطایی رئیس دفتر شبکه زنان افغان در ولایت بامیان می گوید
قضایایی را در شاهد هستیم که متضرر از او یک زن هست، یک دختر هست. در مرحله اول تلاش صورت میگیره که او زن یا دختر را متقاعد بسازه که تو شکایت نکن، شکایت خود پس بگیر. تلاش میکنن که به صورت به ریشتفیدا و متنفذین او را راجع بسازه، یعنی به صورت غیر رسمی فیصله صورت بگیره در او قسمت. و اگر هم احیانا خود نفر یا همو متضرر بخواید که به قضیه رسیدگی صورت بگیره، آنقدر تعلل میکنن در قسمت رسیدگی به قضایا که متاسفانه چندین سال را در بر میگیره، چندین ماه را در بر میگیره و بالاخره خود کسی که متضرر شده خسته میشه از اینکه به این روند ادامه بده.
با باور فعالان مدنی، زنان قربانی پس از رسمی کردن قضایایشان ماها و حتی چندین سال را پشت در محاکم سرگردان میگردند. اما کریمه سالک رئیس امور زنان در بامیان دیدگاه دیگری دارد.
با همکاری مقام ولایت که جناب والی صاحب رئیس کمیسیون است و قاضی ها و ساران والی صاحب ها و اعضای جامعه مدنی فعالان حقوق، اینا ما تانستیم مشکلات از اینا رو تا اندازی رفع ساخت. چون ما خود ما در اصل بررسی قضیه قرار دادیم، سارنوالی، محکمه، قماندانی همی همه تلاش‌های خود داشتن قضیه رو به مرور زمان پیگیری کردن.
با وجود تلاش‌های پی هم موفق به دریافت دیدگاه نهادهای عدلی و قضایی ولایت بامیان در این زمینه نشدیم. اما عبدالرحمن احمدی مسئول مطبوعات و سخنگوی مقام ولایت بامیان میگوید
شخصا به این باور هستم که رسیدگی به این گونه قضایا از سرعت به مراتب بهتر و بیشتر از گذشته. البته ممکن کفایت نکنه، ممکن هنوز ما ضرورت به کار داشته باشیم، اما در مقایسه با گذشته وضع بسیار تغییر کرده و خیلی خوب شده.
این در حالی است که در ماه گذشته در سطح ولایت بامیان نزدیک به 8 قتل زنان به شکل مرموز گزارش شده بود که این امر سبب نگرانی نهادها و فعالان حقوق زن در این ولایت شده است. فعالان حقوق زن در ولایت بامیان از حکومت می‌خواهند تا در زمینه رسیدگی به موقع به دوسیه های زنان قربانی در این ولایت اقدامات لازم انجام دهد و به کسی اجازه مداخله در امور محاکم را ندهد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرها و گزارش‌های را که از لابلای نشرات رادیو آشنا میشنوین شنونده های عزیز در صفحه فیسبوک و وبسایت دری صدای امریکا هم خوانده میتونن. facebook.com/voadari آدرس فیسبوک دری صدای امریکا است و www.voanews.com/dari آدرس وبسایت دری صدای امریکا است. وزارت صحت عامه امروز از هفته جهانی واکسیناسیون تجلیل به عمل آورد، اما هنوز هم میگوید که چالش های در مقابل آن وزارت برای تطبیق واکسین ها به اطفال واجد شرایط واکسین در افغانستان وجود دارد. در سال جاری به تعداد 300 مرکز فرعی در مناطق دوردست به مرکز تطبیق واکسین ارتقا کرده و در حال حاضر بیش از 1750 مرکز واکسین در سراسر افغانستان وجود دارد. مکیه منیر در رابطه گزارشی دارد که با هم یک جا میشنویم.
هفته جهانی واکسیناسیون امروز تحت عنوان واکسین محصر است در افغانستان آغاز گردید. مسئولین وزارت صحت افغانستان میگویند که هفته واکسیناسیون به سبب آگاهی مردم از واکسین ها، دسترسی مردم به خدمات واکسیناسیون و دادخواهی برای بیشتر شدن حمایت سیاسی از پروسه واکسین برا انداخته می شود. این مسئولین تایید میکنند که هنوز هم شماری از اطفال از خدمات واکسیناسیون در نقاط مختلف کشور به دلایل مختلف محروم میمانند و در شماری از روستاها و مناطق دوردست سطح پوشش واکسین ها نسبت به مناطق شهری خیلی پایین است. نجیب الله مجددی نماینده خاص رئیس جمهور برای پروگرام محو پولیو در افغانستان در محفل تجلیل از هفته واکسیناسیون گفت سطح پوشش معافیت کتلوی در کشور قناعت بخش نمی باشد و مرگ و میر اطفال در اثر نگرفتن واکسین ها بیشتر از مرگ و میر اطفالی است که در اثر ناامنی ها و درگیری ها تلف می گردند.
اگر با واقعیت های جامعه ما بنگریم، وفیات اطفال ما از عدم تطبیق واکسین بیشتر از وفیات اطفالی است که در شرایط جنگی حیات خود را از دست می دهند.
اما او از مردم و متنفذین قومی خواست تا با وزارت صحت در قسمت تطبیق واکسین ها و تشویق خانواده ها برای واکسین کردن اطفالشان همکاری نمایند و افزود که بدون همکاری مردم و متنفذین قوم وزارت صحت به تنهایی نمیتواند که به تمام اطفال برسد. کرن ایدمانت مسئول صحت یونیسف نیز تایید نمود که نصف اطفال واجد شرایط واکسین تحت پوشش واکسین ها قرار نمیگیرند و تاکید کرد که باید پلان های ساخته شود تا به همه اطفال رسیدگی صورت گیرد.
با وجود همه این پیشرفت ها در برنامه روزمره واکسیناسیون ما هنوز به نصف اطفال افغانستان رسیده ایم. به نیمه دیگر به دلیل اینکه در ساحات غیر قابل دسترس و یا ساحاتی که به مشکل قابل دسترس از زندگی می نمایند رسیدگی کردن نتوانستیم و تا زمانی که به آن اطفال رسیدگی نشود ما نباید آرام باشیم.
از سوی دیگر احمد جان نعیم معین پالیسی وزارت صحت در این نشست گفت که از آغاز سال جاری تلاش های مسئولین وزارت صحت برای بیبود دسترسی به خدمات صحی بیشتر شده است، اما او میگوید که فقط 10% اطفال تحت پوشش واکسین قرار نمی گیرند.
90% اطفال تحت پوشش قرار دارند. 10%ش خب مناطقش بسیار دور دست که اونا در کس رسیدگی نمی تانه، مسائل امنیتی است مشکلاتش.
در حال حاضر کمپاین سرخکان در 37 ولسوالی 11 ولایت راه اندازی گردیده است. اما روز گذشته در ولسوالی گیزاب اروزگان به تعداد 5 طفل بعد از گرفتن واکسین سرخکان جانهای خود را از دست دادند و به تعداد 8 طفل به شفاخانه دایکندی انتقال داده شده و در حال حاضر بستر می باشند. معین وزارت صحت گفت که در این مورد هیئتی از مرکز برای بررسی این رویداد به دایکندی فرستاده شده است تا معلوم گردد که چرا این اطفال بعد از گرفتن واکسین از بین رفتند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شنونده های عزیز، در خبرها هم شنیدن که فرانسه امروز یک شنبه شاهد انتخابات ریاست جمهوری بود. دفاتر رای دهی ساعت 8 صبح وقت محل گشوده شد و قرار است تا 7 شام و در برخی از شهرهای بزرگ مانند پاریس تا 8 شام دفاتر باز باشه. گفته میشه 47 میلیون فرانسوی قرار است در انتخابات شرکت بکنه که جمعاً 66500 دفتر رای گیری برای از این انتخابات تهیه دیده شده. تعداد زیادی از جزایر مربوط فرانسه و کشورهای خارجی فرانسوی ها از روز شنبه رای گیری را در اونجا آغاز کردن. در رابطه با چگونگی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه صحبت کوتاهی داریم با جناب آقای اکبر استایل، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، که اینا را خوش آمدید میگم. جناب آقای استایل، شما بسیار خوش آمدین. در انتخابات گذشته ریاست جمهوری فرانسه شاهد اینقدر سر و صداها نبودیم، به باور شما چی باعث شده که این بار انتخابات ریاست جمهوری فرانسه اینقدر زیاد جلب توجه میکنه؟
دو عامل عمده را باید مد نظر داشته باشیم. اولی که فضای امنیتی در فرانسه بسیار مخشوش است و حتی یک روز قبل از دایر شدن انتخابات شما خبر دارین که حادثه رخ داد در بزرگترین خیابان پاریس.
بله.
و در این زمان در انتخابات گذشته عمدتاً اتفاق می افتاد که دو نفر کاندید پیش رو در مابین این کاندیدا ظاهر شوند. ولی این بار تقریبا چهار نفر شید چانسلر که در دور اول انتخابات برنده شوند و به دور دوم سابقه نیایی را پیدا کنند.
آنچنان که شما هم گفتین در اینجا مارین لوپن که از حزب راستگرای افراطیست گمان برده میشه که اینا به دور نهایی انتخابات شاید راه پیدا بکنن و تا دو کاندیده دیگه هم که شما ازش یاد کردن، فکر میکنین دلیل از این که حزب راستگرای فرانسه برابری این بار یکی از احزاب برجسته فرانسه را تشکیل میده چی است؟
در فرانسه در سال اخیر بدامنیتی عامل بسیار عمده ظهور احزاب افراطی طرف چپ باشه یا طرف راست باشه میشه. و طرف دیگه آمدن کتلوی مهاجرین سوریه، عراق، افغانستان یک فضای روحی را ایجاد کرده که یک تعداد زیاد مردم فرانسه فکر میکنن که دولت به جای اینکه غم خود مردم فرانسه را بخوره به مسائل دیگه اشتراک میکنه که نفع مردم فرانسه نیست. از این رو هر کسی که یک پیشنهاد به مردم فرانسه میکنه ولو که امکان عملی شدنش بسیار محدود باشه، مردم فرانسه برش امکانی رای دادن.
آقای سوئله، فکر میکنن که حضور مردم در این انتخابات تا می لحظه که شما هم رو مصوبت میکنن در مقایسه با انتخابات گذشته چقدر است و شما از جریان روز از رسانه ها چی شنیدن؟ آیا طرفداران راستگرای به پای صندوق های رای بیشتر رفتن یا از چپگرای؟ و اگر راستگرایان و در دور بعدی راه پیدا بکنن چقدر زیاد فضای فرانسه را با کشورهای متحدش به ویژه اتحادیه اروپا خوشبین میسازه یا ای که اونا را نگران میسازه؟
موضوع اول اینه که خدمت شما عرض کنم قانون فرانسه اجازه نمیده تا انتخابات به پایان نرسه، یعنی ساعت 20 یعنی 8 شب هیچ نوع عدد نمیتونه به مردم فرانسه یا به آژانس ها ابلاغ کنه. بعد از ساعت 20 میتونه که نتایج قسمی را اعلان کنه. و موضوع دوم اینه که اگر راست افراطی به قدرت برسه، اگر مبارزات انتخاباتی و شعارهای انتخاباتی را که در زمان مبارزه به مردم فرانسه داده بودن عملی شوه، تغییرات بسیار عمده در سطح اروپا و حتی در سطح جهانی روی کار خواهد آمد. به این معنا که گروه‌های افراطی می‌خواهد که از اتحادیه اروپا خارج شود، یورو را بعد از این قبول نکنند و در این زمان قمانده اتلانتیک شمالی که برابری امریکاست از این قمانده هم خارج شوند. بنابراین یک تغییر بسیار عمده به سطح جهانی است و در داخل اروپا دو مملکت عمده که هسته مرکزی بازار اتحادیه اروپایی را تشکیل میداد آلمان و فرانسه است و انگلستان هم به برکسایت برآمد. اگر فرانسه هم از این اتحادیه برآید، آلمان به تنهایی خود شاید نتواند که اتحادیه اروپا را به دور خود جمع کنه و ادامه داده.
آقای سهل، سوال آخر، جو سیاسی فرانسه چقدر مساعد از طور یک وضعیت است؟ آیا راستگرایان خصوصا افراطی ها در این قبال خوشبین هستند؟
انتخابات آخر آقای ترامپ و رایگیری در مورد برکسیت این درس به مبصرین و تحلیلگران میده که باید در مورد نتیجه گیری خود بسیار باید محتاط باشه. مگر طوری که اکثر تحلیلگران عقیده دارن که مردم فرانسه پختگی سیاسی دارن و در دور دوم اجازه نخواهد داد که راست افراطی به قدرت برسه. در دور اول محض به خاطر اعتراض به گروه‌های افراطی رای میده، مگر در دور دوم از خاطر منافع اولیای مملکت فرانسه به شاید رای بده و چانس مارین لوپن بحث رئیس جمهور شدن بسیار محدود.
تشکر از شما جناب آقای استایل عزیزی که وقتتان دادن و در برنامه ما صحبت کردن. انشاءالله در برنامه بعدی باز هم شما را زحمت خواهد دادیم.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز، شما شنونده برنامه های شامگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. در تازه ترین خبرهایی که در سطح جهان است، یک خبر جالبه که امروز به نشر رسید است که رودریگو دوترته رئیس جمهور فیلیپین که در زمان حکومت باراک اوباما و در اوایل حکومت آقای ترامپ یک سلسله خبرساز شد، روز یک شنبه گفته که او در برابر افرادگرایان مسلمان 50 برابر بیرحمتر است و اگر تندروان توسط قوایان کشور زنده دستگیر شوند آنان را خواهد خورد. از جمله صحبت‌های جالبی که کرده و خبرساز شده یک بار دیگر رویست که اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که آقای دوترته اظهارات در جریان سخنرانیش در آغاز یک تورنمنت ورزشی ملی از این کشور بیان کرد و گفت که به نیروهای نظامی کشورش هدایت داده تا تندروان مسلمان بکشند که در حمله ناکام بر یک منطقه تفریحی در آن کشور دست داشته و در حال فرار هستند. در ادامه گزارش های این برنامه مطلب داریم که ژیلا سمی او را تهیه دیده و این مطلب در این بار است که دو کشتی قوای بحری در حالی که غرض انجام ماموریت مانور نظامی در غرب اقیانوس آرام به نیروهای آمریکایی پیوسته، کره شمالی گفته که برای غرق ساختن کشتی تیاره بردار ایالات متحده آماده است. خبرگزاری رویترز در مورد گزارش داره که یک جا با هم میشنویم.
روزنامه شمال مربوط به حزب کارگر کره شمالی که حزب حاکم می باشد روز یکشنبه نوشت که نیروهای انقلابی آن کشور آمادگی کامل دارد که با یک حمله کشتی هسته‌ای تیاره بردار آمریکا را غرق کند. در پاسخ به آزمایش های هسته‌ای اخیر کره شمالی که منجر به افزایش تنش ها در شبه جزیره کره شده است، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دستور فرستادن یک کشتی تیاره بردار و چند کشتی کوچک جنگی آمریکا را به آبهای شبه جزیره کره صادر کرد. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا در ملاقات با مقامات ژاپنی اظهار داشت که به فشارهای بیشتر بالای کره شمالی نیاز است.
Now, the United States will continue to work with Japan, our allies across the region, and China to bring economic and diplomatic pressure to bear until North Korea abandon its nuclear and ballistic
missile programs. But all options are on the table. اما تمام گزینه‌ها باز است. در طول سال‌ها شاهد ناکامی مذاکرات با کره شمالی بودیم. آقای پنس گفت ما راحت نمی‌نشینیم و مدارا هم نخواهیم کرد تا به هدف ایجاد یک جزیره آری از اسلحه اتمی کره برسیم. دو کشتی جنگی ژاپن به نام‌های سمیترا و اشگارا برای پیوستن به کشتی‌های آمریکایی روز جمعه غرب ژاپن را به مقصد شبه جزیره کره ترک گفت. کشتی‌های دو کشور امروز مانورهای نظامی مشترک را در آب‌های غرب اقیانوس آرام انجام دادند. هنوز روشن نیست که تا چه زمان کشتی‌های ژاپنی در کنار کشتی‌های آمریکایی قرار خواهد داشت. کره شمالی روز سه شنبه از 85مین سالگرد ایجاد قوای مردمی کره جشن خواهد گرفت. در گذشته این مراسم با آزمایش های سلاح هسته‌ای تجلیل می شد. کره شمالی 5 آزمایش هسته‌ای را انجام داده است که 2 آزمایش آن سال قبل بود. در این حال این کشور در تخطی از تعذیرات ملل متحد چندین آزمایش راکت های بالستیک را نیز انجام داده است. تهدید فزاینده از جانب سلاح‌های هسته‌ای و بالستیک کره شمالی یکی از جدی‌ترین آزمون‌های امنیتی است که دونالد ترامپ با آن مواجه می‌باشد. آقای ترامپ تعهد کرده است که مانع عملات راکتی کره شمالی و ایالات متحده خواهد شد و برای این کار تمام گزینه‌ها به شمول حملات نظامی علیه آن کشور را باز نگه داشته است. رئیس جمهور ترامپ با اقدامات غیر قابل پیشبینیش، یعنی حمله هوایی بر یک پایگاه هوایی در سوریه و استفاده مادر تمام بمب‌ها در افغانستان، نشان داده است که نمیتوان در مورد گام بعدی رئیس جمهور ترامپ علیه کره شمالی پیشبینی کرد.
شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه شامگاهی رادیو آشنا. پایرودی های خودتان باشین. برنامه پشتوی رادیو آشنا ادامه داره و ما هم تا نیم ساعتی دیگر که در خدمت قرار میگیریم. خدا نگهدار.